علم و معرفت نردبان عروج و صعود انسانند بر آسمان معنا، و خوشا به حال کسانی که این مسیر را در پناه خدا می جویند و می پویند.
به نام خداوند بخشنده مهربان. میلاد حضرت علی علیه السلام، مولود کعبه و روز پدر بر همه شما عزیزان شنونده، شما عزیزانی که برنامه پنجره های روبه مهتاب رو میشنوید مبارک باشه. همونطور که شنیدید آقای دکتر حسن بلخاری قهی توی ترافیک این شبها ماندن، البته نزدیک هستن، تا دقایق دیگه میرسند به ما و در استودیو حضور پیدا خواهند کرد. منتها ما شکل برنامه رو همونطور ادامه دادیم و در خدمت ایشون هستیم. اول یه سلام از راه دور آقای دکتر بلخاری.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم عرض سلام دارم و به ویژه امشب رو میلاد مسعود و مبارک حضرت امیرالمومنین و روز پدر رو خدمت تمامی شنوندگان محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم.
من فکر میکنم گذشته از اینکه شما حالا تو ترافیک دیگه چک کنم ماندید که هدیه روز پدر رو از بچه ها بگیرید.
بله، البته عملا نشد، چون با تعجیل شد و خودمونو باید میرسوندیم. گرچه فکر این ترافیک به قول شما یک چنین شبهایی و ببینیم امشب شب میلاد رو نکرده بودیم، ولی خب نه، هدیه جای خودش محفوظ در من انشالله به اون میدن.
انشالله به اون میدن، همون چورا به دیگه. بله. واقعیت اینه که اون حسی که در این روز وجود داره و روز میلاد حضرت علی علیه السلام هست، برای ما خیلی با ارزش‌تر حس و حال همه جور دیگه است. تو شهر ما داریم میایم و روز جشن بزرگیه برای ما مسلمان.
بله
روز شیعیان.
بله دقیقاً، و به خیال شخصیتی که حضرت امیرالمؤمنین داره و فخر بشر هست، دقیقاً همین هست که شما فرمودید.
من در اینجا اگر اجازه بدید تلفن‌های برنامه رو خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم و حالا یه سری مقدمات کار رو آماده کنم که شما به امید خدا فکر کنم تا 5 دقیقه دیگه در خدمتتون باشیم.
امیدواریم انشالله، گرچه یه مقدار ترافیک هست، ولی به یاری خدا انشالله بتونیم همون 5 دقیقه که شما فرمودید برسیم.
امیدواریم. تلفن رو قطع نکنید که من یه سری مقدمات کار رو بگم که تا شما برسید یه خورده
شروع کنیم. من برای اولین بار خودم دارم به برنامه گوش میدم.
عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، تلفن های برنامه 220-400-85 220-588-220-588-20 220-588-20 و شماره پیامک 30558 30558 و پایگاه تلارسانی ما، آدرس اینترنتی ما که شما هم میتونید برنامه های ما رو بشنوید، برنامه ها رو، و هم میتونید به اصطلاح با ما تماس بگیرید با آدرس اینترنتی www.radiofarhang.ir. از طریق ماهواره میتونید برنامه ما رو بشنوید. عزیزان که خارج از کشور هستن میتونن بهشون سفارش کنید روی نیلسات، ماهواره نیلسات یا هاتبرد میتونید بخش رادیوها رو پیدا کنید و رادیو فرهنگ رو، نام رادیو فرهنگ رو پیدا کنید، برنامه‌های رادیو فرهنگ به ویژه برنامه ما رو بشنوید. من آقای دکتر بلخاری، ما در مورد حضرت علی می‌خوایم صحبت کنیم. طبق روالی که برنامه ما داره به مناسبت‌های مختلف ما در مورد اون شخصیت، اون مناسبت،
اکثر این مناسبت ها میفته چهارشنبه شب، شب پنجشنبه.
بله،
و این خوب هست.
بله، سعادت ما هست و خدا رو شکر میکنیم از اینکه میتونیم این نگاه رو با توجه به موضوع برنامه که فلسفه هنر هست، یک نگاه یه دریچه‌ای باز کنیم، هرچند در حد یک برنامه دوباره پردازیم به موضوع خودمون، اما این دریچه رو باز کنیم که ما در مورد این هم صحبت خواهیم کرد در آینده کامل‌تر. ما امشب می‌خوایم در مورد حضرت علی علیه السلام صحبت بکنیم. کدام ویژگی رو شما در نظر گرفتید آقای دکتر؟
ببینید جامع هدایتی، حضرت حقیقتاً یک انسان جامع الاطراف و زی وجوه هستن و از وجوه مختلف باید به شخصیت ایشون نگاه کرد و به یک عبارت شخصیت متدلعی دارن و در طول تاریخ شیعه و تاریخ جهان اسلام هم به نحوی به ابعاد مختلف شخصیت حضرت اشاره شده. پهلوانی خدمتون عرض بکنم، مسئله حکومت، سیاست، شجاعت و دیگر مسائل. اما از زاویه علم و معرفتی که حضرت امیرالمؤمنین به دنبال آن بودند، یکی از استوانه‌های اصلی علم حقیقی بشری هستند، از این زاویه کمتر نگاه شده. من امشب به نحوی قصد دارم انشاءالله جمع بکنم بین دو نکته. یکی همین نگرش به حضرت امیرالمؤمنین از زاویه علم و معرفت و جایگاه علم و معرفت، با سؤالی که فکر میکنم دو برنامه پیش شد و یک دوست محترمی همین یه دوست محترمی از آراء استفن هاکینگ گفتن و اینکه ایشون در کتاب اخیر خودش گفته به خدا نیازی نداریم. من دیدم امشب زمان بسیار خوبی است که ضمن اینکه دو سؤال اون دوست محترممون پاسخ بدیم، در این حال اون زاویه دیدی که اولیاء الهی و بزرگانی چون حضرت امیرالمؤمنین به حقیقت علم و به حقیقت معرفت دارن، این دوتا رو به نحوی من جمع کردم و قصد هست که انشالله امشب به اون سوالی که مطرح شده بود و آرای هاکینگ، منتها با این روی کرد که حقیقت علم چیست، حقیقت آگاهی چیست و چه آثاری میتونه داشته باشه، این دوتا رو انشالله میخواییم بحث بکنیم. زمینه که من رسیدم به محبته و انشالله تا دو سه دقیقه دیگه میام توی استودیو.
خب تولد حضرت علی علیه السلام، روز پدر و شما مبارک باشه.
خیلی متشکرم.
انشالله که سلامت باشید. و حالا در مورد موضوعی که صحبت کردیم، من یک دوستی هم یه سوالی کرده بود که در مورد هنر اسلامی هم، فلسفه هنر اسلامی هم صحبت می‌کنیم، گفتم که ما سیاسه تاریخی رو داریم مرور می‌کنیم به موقعش میرسیم. حالا بعد از هنر مسیحیت بعضی از آراء فلاسفه هنر رو گفته میشه و بعد از اون به امید خدا میرسیم به فلسفه هنر اسلامی، هنر ایرانی حتی در نگاه برنامه ما، موضوع برنامه ما. خب
همینی که فرمودید جناب هدایتی، توضیح عرض بکنم، کاملا شما درست فرمودید. ما انشالله اون سیر تاریخی بحثمون که تمام شد به جهان معاصر که رسید فلسفه هنر، قطعا دیگه حال وارد حکمت هنر اسلامی ایرانی میشیم و از این زاویه دقیقا این مسئله رو مورد بحث قرار خواهیم داد انشالله.
و هرچی بگیم کم گفتیم در مورد این آدم، این انسان کامل از نگاه شریعتی که خدا رحمتش کنه، و چقدر هم کتاب های مرحوم شریعتی، دکتر علی شریعتی، چقدر در مورد این آدم، در مورد این آدم بزرگ زیبا صحبت کرده، چقدر جامع صحبت کرده. حالا میبینیم فلاسفه، حالا وکمای دیگه هم تو این زمینه جامعه شما
بله،
دیگه
بله بله، در مورد حضرت امیرالمؤمنین بله. بسیار بسیار، یعنی یکی از شخصیت هاییست که حتی فراتر از جهان اسلام،
بله،
در مثلا میان متفکران مسیحی که نمونه برجستش جورج جرداق هست دیگه، مطالب بسیاری نوشته شده و به نظر میرسه با استناد به تحقیقاتی که پیرامون حضرت صورت گرفته، ایشون کاملا خارج از حوزه‌های جهان اسلام مطرح هستند، یعنی فقط محصور در مرزهای اسلام نیستن، حتی عرض کردم غیر مسلمانان هم در مورد ایشون بسیار نوشتن
و شهید مطهری هم زیاد صحبت کردن. همه حکمای ما، بزرگان ما در ایشون، در باره ایشون صحبت کردن. این تاویه که شما انتخاب کردین حالا یه خورده من دوست داشتم خیلی عاشقانه تر، عرفانی تر باشه از ایشون، که حالا میپردازیم به امید خدا در پایان برنامه. اون نگاهی که ایشون داره با توجه به حس و حالی که همه ما در این روز داریم، روز تولد خاصه.
بله
این من اینو میخوام بگم چون واقعا همه چیه ایشون خاص بوده، نگاه ایشون، صبر ایشون،
بله.
یار بودن ایشون.
بله و یکی از خدمتون عرض بکنم عواملی که مؤید همه این مسائل و معانی هست در خاص بودن، نوع تولد ایشونه. مثلا ما در مورد حضرت مسیح این مسئله رو داریم دیگه که فرسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. این مسئله رو در مورد حضرت عیسی مسیح داریم، نوع تولد خاصه. در مورد حضرت امیرالمؤمنین همین مسئله وجود داره، اون شکافی که در کعبه ایجاد میشه و بعد مولودی که در کعبه پا به این جهان میگذاره، خود یکی از دلایل و اماراتی است که به نحو کاملی مؤید این معناست که این منشأ، منشأ مطلق آسمانی است. دقیقا درسته.
خب علم و معرفت.
بله البته این نکته این که شما گفتید خیلی جالب بود، یعنی مثلا ورود به ساحت عرفان و عشق از زاویه مولا امیرالمؤمنین. خب من چون اون سوال همچنان تو ذهنم بود و به نحوی به دنبال یه بهانه میگشتم که به اون سوال پاسخ بدم، صرف این که حال به هر حال سوالی مطرح شده بود و در این حال سوال بسیار مهمی بود، به ویژه که بعد از سوالی که اون شب مطرح شد من کتاب هاوکینز رو پیدا کردم و مطالعه کردم و مجموعه جوابهایی که حتی به ایشون داده شده یا تحلیلهایی که در راستای نظریه ایشون ارائه شده، مسئله بسیار مهم به نظرم اومد. میدونید جمعه که الان ما در موقعیتی قرار دادیم که پیشرفت‌های حیرت انگیز علمی داره اون لبه مماس برخورد علم و دین رو به شدت برجسته میکنه، یعنی علم داره افقهایی رو کشف میکنه که این افقها سوالات بسیار نو تازه و مردفکنی رو مقابل فلسفه و دین قرار دادن. حتی در این سو برخی این ساینتیست ها یا علمای علم تجربی به گونه ای کاملا غیر متواضعانه اعلام مرگ دین و مرگ فلسفه رو میکنن، مثل حالا هاوکینز که مرگ فلسفه رو اعلام کرد. فلذا حس کردم ما در یک موقعیت بسیار حساس تاریخی هستیم در عصر فلسفه علم و ضرورت داره که به هر حال موضع دین و موضع فلسفه رو، گرچه خب به هر حال نکاتی بیان شده، جوابهایی داده شده، اما در این شب که متعلق به حضرت امیرالمؤمنین هست و ایشون قبل از اینکه امیر شجاعت و امیر پهلوانی در جنگ ها باشند، امیر عرصه بلاغتند و فصاحت و مهمتر از اینها که جلوه های زیبایی شناسی بیان هستند، اون معرفت باطنیه، معرفت لب و مغزی که حقیقت معرفت، جوهر معرفت هست. فرض مناسب دیدم که در این شب به این مسئله بپردازیم، گرچه در متن این معنا نوعی عاشقی نهفته است، نوعی عرفان نهفته است، روی کرده اولیا به معرفت، روی کرده از منظر علم منهای معنا نیست، علم منهای خدا نیست. اینها علم و خدا رو با هم میبینن، اتفاقا میبینید الان مقابلم نهج البلاغه هست.
بله.
و معانی که در این عرصه وجود داره میتونه بسیار روشنگر باشه و وقتی پای خدا آمد، پای معنا آمد، آن هم در بستر و عرصه معرفت، این همون عرفانه، این عشقه. چون ولی وقتی خدا رو مخاطب قرار میده با تمام هستی خودش و به قول غربی اگزیستانس خودش خدا رو مورد خطاب قرار میده و هنگامی که از او صحبت میکنه با تمامی وجودش صحبت میکنه و این وحدتی که بین دل عاشق یا دل عارف یا دل ولی با حق ایجاد میشه علم معرفت. و نکته بسیار مهمترین که جمعه دهتی عرفان در پناه معرفت پایدار میمونه و به هر حال بسیاری از حقایق رو روشن میکنه و بسیاری از افقها رو باز میکنه.
آفرین.
در متن این بحث به حقیقت عاشقی و عرفانی هم نهفته است. یه نکته کوتاه دیگه هم عرض کنم قبل از ورود بحث. خب میتونستم مثلا نسبت هنر و امام علی رو انتخاب بکنم ولی یادم هست سال گذشته آره قشنگ خاورالنامه رو بعد حضور حضرت رو در ابعاد مختلف بحث کرده بودم، گرچه مثلا ما هنگامی که به اون سیر تاریخی که شما اشاره کردید رسیدیم مثلا زیبایی در نهج البلاغه که اصطلاحاتی مثل بها، مثل جمال، مثل حسن رو باید اونجا بحث بکنیم رو به صورت تفصیلی وارد میشیم، ولی امشب گفتیم وارد این فضا بشیم.
به امید خدا. من یک بار دیگه عرض میکنم خدمت شما، شما برنامه پنجره های روبه مهتاب رو میشنوید. آقای دکتر حسن بخاری قهی موضوع برنامه ما در چهارشنبه ها، کارشناس برنامه ما در چهارشنبه ها هستن و درباره فلسفه هنر صحبت میکنن. امشب ما میپردازیم به علم و معرفت از دیدگاه حضرت علی علیه السلام و من حالا در پایانم یه فصلی از عاشقی هم باز کنید.
حتما در پایان شما
باز کنید.
بله انشالله.
و سوالی که یکی از شنونده ها پرسیده بود در مورد علم فیزیک و اون مطلبی که شما فرمودید میگه خدا نیست و از این داستان ها، به امید خدا در این مورد خواهیم صحبت خواهیم کرد. 220-485 220-588-20 و شماره پیامک 30558.
اگر محور بحث رو ما این قرار بدیم، یکی از مهمترین منابعی که داریم برای تبیین جایگاه علم و معرفت در حیات انسانی از دیدگاه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام نهج البلاغه هست که خدا رحمت کنه سید رضی رو که همت کرد و گفتارهای اون حضرت رو، خطب اون حضرت رو، کلمات قصار اون حضرت رو در این کتاب جمع آوری کرد. در این کتاب پیرامون موضوع مورد بحثمون مطالب زیادی هست که برخی از اینها رو مثلا مرحوم کلینی در اصول کافی آورده. من یکی دو موردش رو ذکر میکنم در آغاز بحثم و این که عرض بکنم در قلمرو حیات نورانی حضرت امیرالمؤمنین علم و معرفت چه جایگاه عظیمی داره و ایشون به عنوان امام اول و امام به حق ناطق یا قرآن ناطق چگونه دقیق ترین آرا رو و عمیق ترین نظرات رو پیرامون مبانی معرفتی و حکمی بیان کردن و از زاویه این به اون بحثی که عرض کردم میپردازم. ببینید یکی از مواردی که حضرت امیرالمؤمنین پیرامون علم صحبت کردن حکمت 147 هست. اصل این حکمت هم اینگونه شروع میشه که کمیل ابن زیاد که اسم کاملا آشنایی است و دعای کمیل به نام او هست، ایشون میگه که اخذ بیدی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، دست من رو حضرت علی گرفت. این دست گرفتن میدونید نمادی از این هست که وقتی یک ولی، یک عارف، یک معلم پی ببره که در میان مخاطبانش جانی تشنه وجود داره، او رو به سخاوت کامل به بوستان معنا میبره. اینکه حضرت خود کمیل میگه که دست من رو گرفت، مثل پدری که دست، حالا چون فرمودی در روز پدر هم هست، مثل پدری که دست فرزندش رو میگیره و با خودش میبره، کمیل میگه حضرت دست من رو گرفت و بعد ما خارج شدیم رفتیم طرف قبرستان کوفه. یعنی از محیط شهر و کوفه فاصله گرفتیم، ظاهرا به این معنا که به یک محل خلوتی برسن. جلوت و کثرت اشتغال ذهنی ایجاد میکنه و اشتغال ذهنی جلوی تمرکز رو میگیره و وقتی تمرکز بابش بسته شد، ورود معنا به جان و شفافیت جان بسته میشه و جان کدر میشه. فلما اسحر تنفس السعدا، خیلی جالب، وقتی به صحرا ما رسیدیم، یعنی به بیرون کوفه رسیدیم، یک نفس پر دردی کشید. یعنی این خیلی جالبه، یعنی اسحر تنفس السعدا، یک آه درد مندانه و سوگ مندانه کشید. اینجا کمیل و جان کمیل و دل کمیل چاه دقیقا مخاطب امیر المؤمنین شد برای بیان حقایق و اینکه مثلا اشخاصی مثل کمیل این حقایق رو حفظ میکنن و به آیندگان میسپرن. و بعد احتمالا هم این آه دردمندانه این بود که حضرت کمیل های زیادی اطراف خودش نمیدید. اگر یک ولی پیروان خوبی داشته باشه، مجال بسیار وسیع‌تر و میدان فراختری برای تبیین و به جولان درآوردن اسم معنا داره، ولی واقعا سوگ و سوز بر اون لحظاتی که حضرت در کوفه سوال بکنه سلونی قبل ان تفقدونی و بلندش طرف بگه موهای سر من چند تاست، تو اگر میدونی مثلا این رو بگو. میگم اوج مظلومیت اینه که یارانی که حامل معنا باشند رو حضرت کم داشت.
سوال میکنن که چیزی بگویید که من بگویم از علم و معرفت در شما به نشون بدم. اینجا این سوال این رو میپرسه، موقعی من بگه چند تا
بله دیگه آفرین. یعنی اینقدر آدم ها ساده و ببخشید شوتن چی بگم، خیلی بده. یعنی میگم بزرگترین مظلومیت اینه که شما نتونید واقعا کسی رو پیدا بکنید که معنا رو به او بسه. میدونید جناب هدایتی، معنا و حضرت معنا اینا اماناتیست، از جمله مصادیق اون امانتی که باز آسمان بار امانت نتوانست کشید، یکی از مصادیقش همین معناست. جان انسان تنها جانیست در هستی که ظرفیت و قابلیت پذیرش معنا رو داره و بعد نامتلاشی شده از این معنا برخلاف کوه اینا. و این آدم ها اندکه و این آدم ها اندکه. بعد هنگامی که این آه سوگمندانه را حضرت کشیدن، ثم قال یا کمیل بن زیاد ان هذه القلوب اویه. ببینید من به نگاه امیرالمؤمنین به قلب ها و به مردم بسیار نیاز دارم و اینکه از این زاویه وارد قصه بشم. کمیل، قلوب این مردم مثل یک سری ظرف میمونه. فخیرها او آها، بهترین اونها اون ظرفهایی هست که بتونه بیشتر بگیره و فراگیرتر باشه. فحفظ امنی ما اقول لک، حفظ کن، نگاه بان باش آنچرا که به تو میگویم. الناس و سلاسه، مردم سه دستند، فعالمون ربانی، برخی عالم ربانی هن. مرد اگر هست به جز عالم ربانی یا عارف ربانی نیست به قول سعدی، و متعلم علی سبیل نجا و همج رعا اتباع کل نائع یمیلون مع کل ریح لم یستزی او به نور العلم ولیم یلجع او الی رکن وسیب. حضرت می فرمید مردم سه دسته. ببینید این نکته نکته بسیار مهمی است که بر بنیاد ظرفیت دل در پذیرش معنا مردم تقسیم میشن. یک دسته از مردم عالم ربانی هست. عالم ربانی یعنی آن کس که علم خود را از نزد رب آموخته است. ببینید یک جا علم من محصول تلاش البته من و اکتسابی است که از دیگران دارم. در اکتساب علم از دیگران چون و چرا بسیاره، احتمال خطا هم بسیاره، اما هنگامی که انسان مستقیما مورد تربیت معرفتی حق قرار میگیره این میشه عالم ربانی. و جمع هدیتی حالا من از قصد ندارم و وقتم نداریم چون اصل بحث از کردم چیز دیگریست که حالا بخوام جزئیات اینا رو شرح بدم، ولی کلمه رب یعنی پرورانده، کسی که می پرورد، پروردگار. این پروردگار به زبان فارسی ترجمه دقیق اصطلاح ربه و تربیت و اینام از این گرفته شده. عالم ربانی یعنی کسی که توسط حق تربیت شده است،
عالم ربانی،
عالم ربانی، و علم او علم خداییست. و کسانی که در سبیل نجاتن، یعنی کسانی که عالم ربانی نیستن اما متعلمند، یعنی دنبال علمند، و کسی که دنبال علم باشه و طالب علم باشه این بر سبیل نجاته، بر راه نجاته. یه گروهی هستن که اصطلاحا خیلی مشهوره تو عرف هم به کار میرن، همه جور رعا، اینا کسانی هستن که ریشه ندارن، ریشه معرفتی ندارن، و باد از هر سو بوزه اینها به همون سو میل میکنن.
حتی اگر علم داشته باشه
ندارن. اگر علم حتی اندکی علم باشه شخص به خودش اجازه نمیده که بر دقیقاً در مقابل امواج مختلف و متناقض روزگار به هر سو که این امواج او رو به صخره ها میکوبند به صخره ها کوبیده بشه، به خودش این اجازه رو نمیده. بعد یا کمیل العلم خیر من المال، علم از مال بهتر است. العلم یحرسک و انت تحرس المال، علم تو رو حفظ میکنه اما در حالی که تو باید محافظ و مواظب مالت باشی. و المال تنقصه النفقه، مال با نفقه و دادن عطا و بخشش کم میشه. و العلم یزکو علی الانفاق، در حالی که علم اگر انفاق بکنی بیشتر. ببینید میدونید جناب هدایتی این عرفانه است، این عشق است، از این زاویه. یعنی برای من مهمه که امامم اینقدر به علم اهمیت میده. میدونید عامل قوام ادیان معرفت حقیقی است، نه کثرت پیروان، نه آه و سوزها که البته اونو در جای خودشونه، نه حتی حکومت ها. ببینید عامل قوام و دوام یک دین اون معرفت جویی ذاتی است که در دین وجود داره. من این هفته چین بودم و دیشب آمدم تهران.
سلامتی،
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. اونجا یه بحثی داشتم در یک جمعی بود با برخی از اندیشمندان چینی، این نکته رو مطرح کردم که هر کس بهره افزونتری از علم و عقل داشته باشه این در دریافت آیات الهی دقیقتر و عمیقتر عمل میکنه. ببینید ادیان هنگامی که میرن سراغ علم و معرفت و به شدت پیروان خود رو به این معانی میخوانند، این علامتی است بر صداقتشون، بر سلامتشون. دین اگر بخواد استحمار نکنه و عاملی نشه برای اینکه مردم و توده ها رو به استحمار بکشونه، حتما و قطعا باید روی بنیادهای اصیل معرفت و علم و حقیقت علم کار بکنه. و حضرت امیرالمؤمنین العلم یحرسک، اون وقت به زبانی بسیار ساده. ببینید حتی من قبل از اینکه جمله رو تمام بکنم شما ادامه دادید. گاهی و گاهی نه، قطعا حقیقت ساده است، همچنان که زیبا ساده است. العلم یحرسک، علم نگاهبان توست، علم پاسدار توست، پاسبان توست، مواظب توست، در حالی که و انت تحرس المال، در حالی که تو باید مواظب مال باشی. و المال تنقص و نفقه و العلم یسکو علی الانفاق و سنیع المال یذول به زواله. یا کمیل به زیاد، معرفت العلم دین یدانه به، یکسب الانسان و طاعه فی حیاتهی و جمیل الاحدوست بعد وفاتهی و العلم حاکمون و المال محکومون علی. خب از این موارد
ترجمهش میشه بکنید این، حالا این بخش رو
ببینید. ای کمیل مزیاد، معرفت به علم حقیقی، شناخت علم حقیقی دقیقا پاداشیست که به تو داده میشه. یعنی ببینید جمع دهتی، یک نفر وارد من رو میخواستم سریع برستم به اون نقطه، ولی اشکال نداره، اشکال نداره، خیلی خوبه، شما میفهمید من بازش بکنم. ببینید وارد کلاس تالس شد، خب چهار جلسه اومد، پنج تالس یکی از بزرگترین فلاسفه یونانیست، چهار پنج جلسه اومد و گفتش که پایان یکی از جلسات، پایان جلسه مثلا پنجم، گفتش که جناب تالس شما خیلی خوب توضیح دادید، منم یاد گرفتم، ولی چی گیرم میاد از این علمه؟ این معلومات چه سودی بر من داره؟ تالس بلافاصله مثلا پیشکار خودش رو صدا کرد، گفت پنج جلسه آمده، پنج سکه به او بده. گفت این یک نمونش از علمت، میتونی تو به این ثروت برسی. اینو میخواستم عرض بکنم، اینو خواستم عرض بکنم مبنی بر این که گاهی انسان معلومات رو یاد میگیره تا به وسیله اون ثروتی بیندوزه، غافل از این که خود علم ثروته.
خود تالس داشت تربیت میکرد اونو،
بله آفرین، آفرین، آفرین. یعنی میخواست بگه که تو خودران نداری، یعنی به همون اندازه که یاد گرفتی سودشو میبری. ولی حضرت اینجا چیز بسیار بسیار دقیقی رو میگه. ببین علم نیاز به پاداشی مثل ثروت نداره، علم خودش ثروته. معرفت العلم دین یدان به، این دینیست که به واسطه خودش پاداش داده میشه. این خیلی مهمه. ببینید باز اینجا یه پرانتز باز بکنم که خیلی مطلب رو روشن میکنه، باز در رابطه با تالسه. به تالس میگفتن که آقا فلسفه فقط حرف میزنند و لفاظی میکنند، و اگر مثلا حکومت بهشون نرسه یا مثلا کاری شاگرد نداشته باشن، شاگرد تأمین نکنن زندگی اینها رو، اینا به هم میریزه زندگیشون. و این میشنید و در خود فرو میبرد اینها رو. چرا؟ چون میدون اصلا کسی که این حرف رو میزنه معلوم آدم جاهلیست، ولی به هر حال برخی جهل علمشونه و اتفاقا به این علم جاهلانه هم افتخار میکنن. تا اینکه گفت خب باشه من سر فرصت جواب شما رو میدم. بر اثر علمی که از نجوم داشت پی برد که یک خشکسالی در راهه، فلذا اون مقدار پسندازی که داشت روی یک محصول کشاورزی خاص سرمایه گذاری کرد، زمین ها رو اجاره کرد و اینها رو بار آورد. هنگامی که خشکسالی شد دو برابر قیمت گفت، به دو برابر قیمت بهتون میدم، فقط به این دلیل که حالیتون بکنم فلسفه دنبال مال نیست و فیلسوف دنبال ثروت نیست و عالم اگر بخواد همه شما رو اصطلاحا براتون میده. میخوام میگم اینو، اون کسی که به حقیقت علم برسه این حقیقت خودش ثروته. این فوق‌العاده نکته مهمیه. و اون وقت حالا شما فهمید ترجمه بکنم، بهی یکسب الانسان تا، به واسطه علمی که انسان به حقیقت اطاعت میرسه تو هستی خودش، اطاعت خداوند، و چه مسائلی بعد از وفاتش برای او واقع خواهد شد. علم حاکمه و المال محکومون علیه. خب خیلی در این قلم رو مسئله هست، یا خدمتون عرض بکنم در جاهای دیگر مثلا خطبه 186 نهج البلاغه، اینجا به گونه ایست که مثلا احتمالا خود سید رضی این رو برده فت توحید و تجمع حاضر خطبه من اصول العلم ما لا تجمع خود. خطبه ایست که اصول علم چنان در آن جمع و مجتمع شده که در هیچ خطبه ای اصول علم این گونه باز نشده. خطبه 186 نهج البلاغه، من فقط یک جمله شو میخونم، یکی دو خط اولش رو، و بعد وارد اصل بحثمون میشیم. ما وحده من کیفه، خدا رو داره شرح میده، میگه هیچ کس به یگانگی حق نرسیده اگر بخواد برای خدا کیفیتی قائل بشه. ببینید 1400 سال پیش، و من کتاب خدا و علم رو آوردم که کتاب معاصره و دو تا فیزیکدان با یک فیلسوف پیرامون حقیقت، علم، معرفت، ماده و معنا صحبت کردن، و اونجا اتفاقا بحث میشه که بران واحد نمیتوان نامی گذاشت. دعا هم همینو میگه، عرفان اسلامی و همه عرفان ها می... ما وحده من کیفه، هر کس خدا را به کیفیات بخواهد بشناسد او را به وحدت و یگانگی نشناخته است. ولا حقیقت و اصاب من مسله، به حقیقت نرسیده است آن کس که برای او مثالی قرار داد. یا تو هست یا به هدایت ما تو بحثمون تجسد و تمثل و اینها رو بحث کردیم، و اینکه خدای اسلام و خدای محمد و علی از تمثل گریزانه. فلذا وقتی میگه موسی ببیننت میگه لن ترانی، ولا حقیقت و تجسد، تجسد گریزانه. ولا حقیقت و اصاب من مسله، به حقیقت نرسیده است آن کس که برای خدا مثالی قرار دهد. الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد و لا ایاه عنا من شبه، و هیچ کس نمیتونه برای خدا تشبیهی قرار بده، شبیهی قرار بده و او به این مقصد نرسید. حالا چه بدیتی؟ به ها تجلا صانع حال العقول و به ها امتنع عن نظر العیون، از این معانی در نهج البلاغه بسیاره. پس کتابی که مقابل من هست کتاب معرفته، و از این زاویه نگریستن به امیرالمؤمنین بسیار جذابه. این حال به عنوان مقدمه بحث مطرح کردم تا اون نکته‌ای که در حقیقت جواب سوال بود رو بهش برسیم.